خب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و علاقمندان عزیز. یک برنامه دیگر رو به صورت ضبط شده خدمتتون ارائه میدم. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره و کمکی باشه در راه حل بعضی مشکلات و پاسخ دادن به بعضی سوالات. اونم مسئله کمبود توجه و تمرکزه. چیزی که حتی در میان افراد غیر متخصص هم به ADHD شهرت پیدا کرده و من جمعیت بسیار زیادی رو میبینم که سوال دارن، برای مشاوره مراجعه میکنن و این صحبت رو دنبال میکنن که آیا من ADHD دارم؟ یا اصلا ادعا میکنن که ADHD دارن و سوالشون اینه من باید با اون چه کار کنم؟ به جرئت میتونم بگم یکی از سوالات و شکایات بسیار عمده تو جمعیت دانش آموزی، تو جمعیت دانشجویان هست و حتی بعضیا احساس میکنن که تمام زندگیشون دورور سوال در مورد این که من با مسئله کمبود توجه و تمرکزم چه باید بکنم میچرخه. خب یه بحثی رو دنبال بکنیم. امیدوارم بتونم این بحث رو در سه بخش خدمتتون ارائه بدم که خیلی فایل ها سنگین نباشه و برای دوستان قابل استفاده باشه. خب اگه خاطرتون باشه توی مبحث قبلی که سلامت روان در شرایط پر استرس بود، در اسلاید نهاییش یکی مونده به آخر در اسلاید 57 خدمتتون گفتم و قول دادم که مباحث دیگری رو مثل عدم تمرکز، تعلل در کارها، اضطراب و بیقراری، بیخوابی، بیانگیزگی و عدم علاقه به انجام امور و خستگی و کاهش انرژی رو هم به صورت یک مجموعه آموزشی خدمتتون ارائه بدم. خب این اولین بخش است و در خدمتون هستم. میخواییم این مسئله عدم تمرکز رو دنبال کنیم. ببینید یک راه میتونه این باشه که بیایم به اون روی کرده سنتی و کلاسیک بپردازیم، که البته من پیشا پیش این هشدار رو بدم این شیوه مورد علاقه من نیست و اگر شما فایل های قبلی بنده رو دنبال کرده باشین خیلی علاقه ندارم این گونه این رویکردهای این گونه رو دنبال کنم، ولی برای اینی که یک مقدمه ای باشه و در واقع با هم یک جوری هم جهت بشیم یک مقدار اون رویکرد کلاسیک رو خدمتتون ارائه میدم، بعد شروع میکنیم یه مقدار بحث های روانشناسی و بالاخره در قسمت های آخر بحث های کاربردی که من چه کار بکنم اگر این علائم رو دارم و اگر دچار این مشکلات. خب یک تشخیصی مطرح شده که ابتدا در کودکان بود و این رو هم یادم رفت بگم خدمتتون، بحثی که من میخوام الان خدمتتون ارائه بدم برای بزرگسالانه، برای کودکان نیست. یعنی تقریبا شما در رده مثلا 15-16 سال به بالا در نظر بگیرید تا بزرگسالان که در واقع تحت عنوان ADHD بزرگسال مطرح. یک مجموعه تشخیص‌هایی در کودکان مطرح شد که بعداً سرایت پیدا کرد به بزرگسالان و این مجموعه تشخیص‌ها به جرئت میتونم بگم از کشورهای آنگلوساکسون، اروپای غربی، آمریکای شمالی شکل گرفت و به شیوه خیلی فراگیری به بقیه کشورها سرایت کرد و خیلی از خانواده‌ها الان نگران این علائم هستند. این مجموعه تحت عنوان ADHD یا Attention Deficit Hyperactivity Disorder مطرح شد، یعنی اختلال نقص توجه و بیش فعالی. پس اگر دقت کنید این اختلال دو تا بازو داره، یکیش اختلال در توجه و دیگریش پرتحرکی و بیش فعالیه. کودکان این علائم رو داشتن و به نظر می اومد در عده‌ای وقتی پا به سن میذارن این علائم برطرف نمیشه و در واقع علائم کماکان میمانه و باعث مشکل و دردسر برای اینا میشه. این علائم هم معمولا توی کتابچه‌های روانشناسی به خصوص در واقع راهنمای DSM وجود داره و من این فهرست رو خدمتتون ارائه میدم، ولی گفتم این رویکرد من در این سلسله بحث‌ها نیست، ولی برای اینکه شما آشنا باشید ببینید چی هست. بر اساس کتاب DSM و معیارهای تشخیص او ما دو دسته علائم داریم. یک سلسله علائم هست که به مسئله کم توجهی برمیگرده، یک سلسله علائم هست که به مقوله بیش فعالی برمیگرده که اینا رو من در اسلاید 3 و 4 خدمتتون در واقع ارائه دادم. در اسلاید 3 با هم بیایم کم توجهی رو یه مرور اجمالی بکنیم. میگن عدم توجه به جزئیات داره، یه اشتباهای ناشی از بی‌دقتی داره. خانواده‌ها خیلی از این مسئله شاکی هستن، میگن ببین خیلی مثلا خوب درس می‌خونه ولی اصلا حواسش نیست که مثلا اینجا گفته نیست، این اشتباهاً فکر کرده است. و سوال رو غلط جواب داده یا آدرس رو مثلا پلاک رو اشتباه کرده. دشواری در حفظ توجه در کارها، مثلا وقتی داره درس میخونه، وقتی داره مطالعه میکنه، وقتی داره یک مجموعه رو تمیز میکنه، حواسش پرت میشه و نمیتونه در واقع تمرکزش رو حفظ بکنه. وقتی باهاش صحبت میکنی حواسش پرت میشه، مثل اینکه به شما گوش نمیده، یه دفعه میبینه ها کجایی، حواست نیست، مثل اینکه ها چی گفتی، ها ببخشید حواسم پرت شد، مثلا یه چیزی داشت رد میشد یا مثلا یه ماشینی اونجا بود داشتم به اون نگاه میکردم، چی داشتی میگفتی. دستورات را دنبال نمیکنه. البته این به معنی نافرمانی نیست، این به این معنیه که اصلا حواسش نمیست، دقت نمیکنه، وقتی یه چیزی بهش میگی یادش میره. دشواری در سازماندهی کارها و فعالیت ها، میخواد برنامه بریزه که مثلا فردا بره چند تا کار رو انجام بده، اصلا شما میبینی ساعتها رو قاطی کرده، اول قرار بود بره مثلا پایین شهر، بعد اشتباهی رفته غرب شهر، مدارک با خودش نبرده، رفته اونجا یه دفعه یادش اومده که اصلا باید مثلا قبلش مراجعه میکرده به جای دیگه، اصلا نمیتونه برنامه ریزی درستی داشته باشه. از کارهایی که دقت ممتد میخواهند اجتناب میکنه، یعنی حواسش هست. ببین مثلا این کتابو بهت میدیم شما ویراستاری کن، نه من نمیتونم، من اصلا حواسم پرت میشه، دو صفحش رو که بخوام مطالعه بکنم اصلا گم میشم توش، قاطی میکنم، نمیتونم ادامه بدم. اشیا را گم میکند یا جاهای نادرست به جا میگذارد، به راحتی حواس وی پرت میشود، در امور روزمره فراموشکار است. پس شما میبینید که یک سلسله علائمی وجود داره که اینها رو در این کتابچه های در واقع روان پزشکی فهرست میکنن و میگن اگر تعداد قابل توجهی از اینا باشه که خدمتون عرض خواهم کرد، فرد مبتلا به تشخیص ADHD است. خب یه بخشیش کم توجهیه، یه بخشیش در واقع اون جنبه بیش فعالیه. حالا تو بعضیا کم توجهی پررنگه، تو بعضیا بیش فعالی پررنگه، تو بعضیا هر دوتاش هست. بیش فعالیه چیه؟ یه بیقراری داره، در صندلی وول میخوره، یه جا نمیتونه بشینه، به نظر میاد مثل این که اون تحرکش خیلی بالاست، مکرر صندلی خود را ترک میکند. یه احساسی هست که مثل این که حتی بعضی ها تمسخرش میکنن، چیه صندلی میخ داره، چرا نمیتونی آروم بشینی، احساس بیقراری دارد. ببینید این خیلی مواقع با استراب مخلوط میشه و شما نمیدونی کدومشه، یه جا نمیتونم بشینم، آیا این به دلیل دلشورته یا به دلیل اون بیش فعالیته. نمیتواند بی سر و صدا در سرگرمی ها شرکت کند، همواره در حرکت است و مدت طولانی نمیتواند آرام باشد، زیاد حرف میزند. وقتی بهش میگی خب سکوت کن یه لحظه دقت کن، میبینی هی میپره وسط کلام، هی حرف میزنه، نمیتونه خودش رو خوب کنترل کنه. پاسخها را ناگهان و بدون صبر ادا میکند، میپره وسط حرف، نمیذاره سوال شما تموم بشه و خیلی از مواقع هم میگن نمرمون کم میشه یا آسیب میبینیم همینه، سوال رو تا آخر نمیخونه یا تا آخر گوش نمیده و بعد متوجه میشه آخرش یه چیز دیگه خواسته. دشواری در حفظ نوبت، کلام دیگران را قطع میکند یا مداخله میکنه. خب پس شما میبینید که ما با یک مجموعه مواجه هستیم که این مجموعه در واقع تحت عنوان ADHD در این کتابهای در واقع روانپزشکی به خصوص DSM ارائه شده. فهرست رو شما در اسلاید شماره 5 الان میبینید، این قسمت انگلیسیش رو گذاشتم خدمتتون و اگرم دقت کنیم معمولا این کتابچه ها اینا رو میگن که مثلا باید از هر کدوم از اونا 5 تا علامت داشته باشه، این علائم باید 6 ماه طول بکشه، در بیش از 2 موقعیت اینجوری باشه، یعنی همش تو خونه فقط نباشه یا همش تو مدرسه نباشه و قبل از 12 سالگی ظاهر شده باشند. این برای تشخیص ADHD در بزرگسالان کفایت میکنه. خب خیلی از افراد به روانپزشک مراجعه میکنن، به روانشناس مراجعه میکنن، خیلی از افراد هستن که خودشون میرن تو اینترنت جستجو میکنن و بعضی هم حتی همین کتاب رو که ترجمه هم شده یا اصل انگلیسیش رو میخونن و میگن این علائم در من هست، حالا من چه کار کنم. و اگه دقت کنید خیلی علائم شایعی هم هست، یعنی شما یه جا ننشستن و پریدن تو حرف دیگران و نتونستن در کنترل کردن خود، یک پدیده ایست که خیلی ها از اون رنج میبرند. اما تکلیف چیه و من به عنوان یک فایل آموزشی چه کمکی میتوانم به افراد بکنم؟ خب اینجا به نظر من بحث دیگه از اون بحث کلاسیک دور میشه. بحث کلاسیک اینجوریه، شما علائم رو فهرست میکنی، وقتی 5 تا از هر کدوم داشتی برای شما تشخیص ADHD میذارن، و به شما میگن شما ADHD بزرگسال داری و حالا برو دنبال درمانش. ولی همان گونه که خدمتتون خواهم گفت، خب شاید این یه رویکرد خیلی جذابی نباشه و در این حال من میخوام کمک کنم شما بخشی از مشکلاتتون رو بتونید مدیریت کنید. بیایم ببینیم چه چیزهایی وجود داره. میخوام یه بحثی رو شروع کنم قبل از اینی که ادامه بدم و اونم اینه که تشخیص من چیست. من رو در مراجعان خیلی میشنوم. خیلی از افراد این سوال رو دارند. دقت کنید، این فقط در مورد ADHD نیست، در مورد بسیاری از بیماری‌های روانپزشکی است. میگن ما پیش چند نفر رفتیم، یکی گفت شما دو قطبی هستی، یکی دیگه گفت شما مسئله اختلال شخصیت داری، یکی دیگه مطرح کرد که در واقع ممکنه ADHD باشی، یکی گفت اختلال اضطرابی هستی. بعضی افراد کلافه میشند، میگن چرا روانپزشکان نمیتونن به یه تشخیص برسند، یا حتی نگران این هستند که من الان تحت نظر یک نفر درمان میگیرم نکنه اشتباه تشخیص داده باشه. این سوال خیلی مشروعی است و به نظر من یک نگرانی موجهی است. یعنی میشه فهمید چرا افراد این نگرانی رو دارن. این نگرانی رو دارن که تشخیص من چیه و آیا درست تشخیص دادن یا نه. اما من گفتم خدمتتون که من میخوام از اون رویکرد کلاسیک دور بشم. ببینید، شاید در بقیه پزشکی اینی که تشخیص من چیه و در واقع آیا دکتر، پزشک، روان پزشک درست تشخیص داده خیلی تعیین کننده باشه. مثلا شما در طب داخلی نگاه کنید، ممکنه یه جایی تشریف بردید، میگن که شما مثلا تب مالت دارید و اون تشخیص رو براتون گذاشتن و یک سلسله درمانهایی رو شروع کردن، ولی بعد میرین پیش یک پزشک دیگه میگه نه نه نه، تب مالت نیست، این اصلا عفونی نیست، شما دچار یک بیماری روماتیسمی شدید و درمان زمین تا آسمون فرق خواهد کرد. به همین دلیل به نظر من خیلی درسته که شما نگران این باشید که تشخیص من چیه و مبادا دکتر خوب تشخیص نداده باشه. این کاملا قابل فهمه. اما میخوام یه چیزی رو خدمتتون بگم. وقتی به حوزه روان وارد میشید، توصیه من به شما اینه: خیلی درگیر این نباشید که تشخیص من چیست و یا اینکه آیا روانپزشک، روانشناس درست تشخیص داده یا نه. چرا؟ در اسلاید 7 من به چند دلیل اشاره کردم. یکی اینه که فراموش نکنید در خیلی از بخشای دیگر پزشکی اصطلاحاً میگن ماهیت بیماری شناسی مسجله. شما وقتی میگی تب مالت، در واقع اون عامل بیماریزایی شناسایی شده، از بدن افراد جدا شده، شاخصها و یا اصطلاحاً مارکرهای بیولوژیکش وجود داره و تشخیص میشه گفت بر اساس آسیب شناسی، میکروب شناسی، سروم شناسی کامله و خیلی مواقع ردخور نداره. میگن پاتولوژی فرستادیم، لام تشخیص داده و در واقع توش اشتباه نیست. اما فراموش نکنید، وقتی وارد حوزه روان میشیم، از نظر بیماری شناسی ماهیت خیلی از این بیماری ها بیشتر میشه گفت هنوز فرضی است. یعنی به درستی ما نمیدونیم که آیا آنچه که ما الان با این علائمی که خدمتتون گفتم ADHD داریم تشخیص میدیم واقعا یک بیماریه یا ده ها بیماری مختلفه. پس فراموش نکنید، اصطلاحا ما میگن disease entity یا وجود شناسی بیماری در بیماری های روان خیلی پررنگ نیست. پس همان گونه که شما ممکنه فکر کنید ما در طب داخلی سل داریم، بروسلوز داریم، نمیدونم عفونت انگلی داریم، نوع خاصی از کانسر ریه داریم، همین جوری هم با همین مرزهای مشخص در روان پزشکی بیماری داریم، این گونه نیست. پس اولین توصیه‌ای که من به شما دارم، خیلی درگیر این نباشید تشخیص من چیه و از این دکتر به اون دکتر برید ببینید هر کدوم چی میگند. دو، مرزها بسیار مبهمه. یعنی شما همین علائمی رو که الان دیدید خیلی هاشو میتونید جور دیگه هم ببینید. بیقراری، بیقراری میتونه از استراب باشه، بیقراری میتونه مثلا از یک فکر نشخار شونده باشه. خیلی از این علائمی که شما میبینی ما به ازای دقیق با مرزهای مشخص نداره، اینا خیلی هاش در همدیگه تنیده شده و به همدیگه تبدیل میشه. سه، همبودی فراوان. به ندرت هست که این تشخیص هایی که خدمت شما ارائه میدن به تنهایی دیده بشه. یعنی شما میبینی همون آدمی که ADHD داره افسردگی هم داره، وسواس هم داره، مسائل شخصیتی هم داره، حالتهای شبیه شیدایی و مانیا هم داره. بعضی از این بیماری ها حتی همبودیشون تا 90%. یعنی وقتی شما اون معیارها رو نگاه میکنی میگی ها این تشخیص منه، این بیماری منه، نگاه میکنی یه بیماری دیگر هم میخونی میگه اینم که هست، اینم که هست، یا نصف علائم اینم که هست. اصطلاحاً میگن همبودی یا کوموربیدیتیش بالاست. پس به همین دلیل شما خیلی نگران نباش که نکنه مثلا تشخیص درست ندادن و من چیز دیگه باشم. نه، خیلی از مواقع مرزها مبهمه، خود بیماری ها ماهیتشون هنوز به اون صورت شناخته شده نیست و در واقع با هم دیگه خیلی دیده میشن. و شماره 4 که میتونه دلگرم کننده برای شما باشه، تو بقیه پزشکی اگر تشخیص عوض بشه خیلی مواقع درمان زمین تا آسمون عوض میشه. وقتی به شما بگن ببین اشتباه نکن، این بیماری میکروبی نیست که شما آنتیبیوتیک بگیری، این یه بیماری خودیمنیه، شما برعکس باید داروهای مهار کننده سیستم ایمنی مثل کورتون بگیری، اصلا زمین تا آسمون همه چی عوض میشه. ولی در روانپزشکی خبر خوب برای شما اینه، با عوض شدن تشخیص ها درمان ها خیلی عوض نمیشه. درمان ها بیشتر وابسته به شکایات افراده، وابسته به مشکلاتیه که داره. پس به همین دلیل ممکنه خیلی ها این سوال هم براشون پیش اومده باشه، عجیبه، من رفتم یه جا مثلا گفتن افسردگی داری و این داروی ضد افسردگی رو دادن، رفتم یه جا دیگه گفتن نه بیشتر مشکل تو وسواسه، باز همون دارو رو دادن، باز رفتم یه جا دیگه گفتن نه مشکل تو بیماری اضطرابیه، بازم دیدم همون دارو رو دادن. این چجوری ممکنه؟ آره، برای اینکه به نظر میاد هم دارو شناسی، هم بیماری شناسی و هم مرزهایی که ما در اینجا داریم خیلی در هم تنیده است و عملا تغییری نخواهد کرد. بحث رو کوتاه کنم، خستتون نکنم. راهنمایی که جسارتاً میخوام خدمتتون بکنم اینه، خیلی درگیر تشخیص نباشید. بیشتر ببینید از چه چیزایی رنج میبرید و سعی کنید اونا رو درست کنید. و خیلی هم نگران نباشید. میگه رفتیم یه دکتر گفت که نه من به نچستم شما دو قطبی هستی. ولی یه نفر دیگه گفته بود این ADHDه، یه نفر دیگه گفته بود این اختلال شخصیته. خیلی جابجا نمیشه مسائل. در واقع این از نظر علمی این گونه گفته میشه، اگر میخواید علمیش رو بدونین، اینی که میگن latent disease model نداریم، یعنی مدل پنهان بیماری شناسی نداریم و در واقع با عوض شدن تشخیص خیلی مدیریت عوض نخواهد شد. پس این قدم اول برای راهنماییتون. پس من چه بکنم اگر من اون علائمی رو که گفتم دارم، اون علائمی که نمیتونم تمرکز کنم، همش حواسم پرت میشه، یه جوری وقتی دارم مثلا کار میکنم هی از این شاخه به اون شاخه میپرم، من توصیه میکنم به شما تشخیص رو به دانشمندان، به بیماری شناسان، به روانپزشکان، به متخصصین آمار و بهداشت واگذار کنید و خیلی خودتون رو درگیر اون نکنید. خیلی پس این تشخیص‌ها برای چیه؟ بیشتر به نظر میاد ارزش آمار داره، ارزش اپیدمیولوژی داره، ارزش این هست که ما ببینیم در جامعه چه خبره، یا سیر اینها رو، یا اون مدل‌های پیچیده فراگیر شدن بیماری‌ها یا ژنتیک اونها رو بررسی کنیم. به درد بالین شما نخواهد خورد. پس من چگونه فکر کنم؟ یه راه خیلی خوب اینه به جای تشخیص به فرایند فکر کنید. پس اینجا قدم دوم به عنوان راهکار و یک کمک برای اونهایی که این فایل رو دنبال میکنند. دنبال این نباشید من ADHD دارم، دو قطبی هم، اختلال شخصیتم. بیشتر ببینین چه فرایندهایی در بدن شما هست، در روان شما هست که نیاز به اصلاح داره. مثال بزنم. اسلاید شماره 9 رو نگاه کنید. در سمت چپ شما یک بدن میشه گفت آستنیک، یک بدن لاغر رو دارید. و همینطور که به سمت راست میرید بدن عضلانی تر میشه. ما یک فرایند داریم، این طرف فرایند آتروفی و تحلیل رفتن عضلاته، این طرف یک فرایند هیپرتروفی یا در واقع میشه گفت عضلانی شدن و پر شدن عضلات رو داریم. شما در اینجا تشخیص نمیذاری، مثلا اصرار نمیکنی که اون آدمکی که در قسمت 2 هست یا سومی هست فرقش با اون یکی چیه. خب اینا به تدریج کم کم عضلانی تر میشن. و شما یه جایی هست که کاملا عضلانی میشی، یه جایی هست که خیلی در واقع آستنیک هستی. بیا مسئله توجه رو هم این گونه ببین. بعضی افراد هستند فرایند توجهشون خیلی خوبه، میتونن به شدت تمرکز کنن مثل یه آدم عضلانی. یه عده هم هستن که عضلانی نیستن، ضعیف هستن و نیاز دارن عضلانی تر بشن. اینجوری بخوای نگاش کنی خیلی دنبال این نیستی. مثل اینی که شما پاشی بری دکتر مرتب بگی ببین من به کدوم یکی از این 4 تا نزدیکم، میگه که خب مثلا چه فایده‌ای داره بدونی، یا مثلا چه اصراری هست. مثلا بعضیا رفتن گفتن شما به 2 نزدیکی، بعضیا گفتن به این آدمک 3 نزدیکی. خب در واقع چه چیزی رو میخوای اینجا مشخص کنی؟ شما این رو بیاین یک طیف ببینید. یا اینجا در 9 مورد من براتون گذاشتم، شاید گویاتر باشه. یعنی اینکه اصرار کنم مثلا من شماره 5م یا شماره 6م خیلی برای شما سرنوشت ساز نخواهد بود. شما فقط یک فرایند میبینی، یک فرایندی که از لاغر بودن شروع میکنه، حرکت میکنه به سمت بالکی شدن، عضلانی شدن. و در واقع این چیزیست که ما در این اختلالات شاید راحت تر برای تبیینش داشته باشیم. خب پس بخوایم اینجوری نگاش کنیم، دیگه دنبال این نیستی که من معیارها رو بشمرم، یا اینکه بیام مثلا 6 ماه بسنجم، 9 ماه بسنجم. شما فکر کن همونطور که یکی میگه ببین بدنت به نظر من ضعیفه، یا بدنت خوبه و قوی هست، همینجوری فکر کن که مقوله تمرکز و توجهت هم همچین طیفی رو میتونه دنبال کنه. برای همینه بعضی ها که فرایند محور نگاه میکنند به جای تشخیص محور، میگن ADHD یک اختلال عصبی تکاملی در خود تنظیمی است. اسلاید 11 رو نگاه کنید. ADHD Neurodevelopmental Disorder of Impaired Self-Regulation. عصبی تکاملی یعنی چی؟ یعنی اینی که هم بخشیش زیستی است و به سلول‌های مغز و ژنتیک شما برمیگرده. تکاملی یعنی چی؟ این منظور داروینیسم نیست، این منظور مقوله رشد است که از کودکی، از جنین هست تا بزرگسالی. پس در واقع یک اختلالی هست که بخشیش در زیست شناسی مغز است، بخشی دیگریش در اون فرایند رشد کودکی هست. و این اختلال در کجاست؟ در مقوله خودتنظیمی، سلف رگولیشن. پس همینطور که ما تو اسلایدهای قبل دیدیم، میتونی بگی به جای اینکه بیای بگی مثلا شماره 3 اختلال فلان رو دارد، بیای بگی یه فرایندی داریم تحت عنوان فرایند عضلانی شدن، یا در اسلاید شماره 10 بگیم فرایندی داریم در تحت عنوان حجیم شدن، بالکی شدن. این رو بدنسازا خیلی خوب میشناسن. و بیایم بگیم که یک طیف رو تشکیل میده. همین گونه هم ما در ADHD یک فرایند داریم. اون فرایند در چیه؟ گفته میشه در خودتنظیمی، سلف رگولیشن. اینجوری بخوای بهش نگاه کنی به نظر من خیلی گویاتر میشه و در واقع خیلی برای شما سوالات رو پاسخ میده. همه ما روی یک طیف قرار داریم. بعضیا تو فرایند خودتنظیمی مثل اون هیکل عضلانی خیلی پیش رفتن، بعضیا نه متاسفانه عقبتر هستن و در واقع به نظر میاد نیاز به رشد بیشتری دارند. اما این فرایند در واقع خودتنظیمی اساسش چیه؟ اون عضلانی بودن رو فکر کنم شما همتون میتونید راحت بفهمید، دست میزنید میفهمید که او این آتروفیه یا هیپرتروفیه. اما فرایند خودتنظیمی چیه؟ شاید خیلی ساده بهتون بگم، اسلاید شماره 12 رو داره. انجام کار دشوارتر وقتی که کار درست تر است. Makes you do the harder thing when it's the right thing to do. انجام کار دشوارتر وقتی که کار درست تر است. خیلی از افراد وقتی اومدن راجع به خودتنظیمی در واقع توضیح دادن، این رو مطرح کردند. این یک رویکردیه که در علوم شناختی و روانشناسی مدرن خیلی پررنگ شده، اصلا ریشه عمیقی پیدا کرده. یک دوگانه‌ای وجود داره. میگن انسان‌ها مرتب سر یک دوگانه‌ای قرار می‌گیرند. یه مسیر ساده هست که لذت بخشه و سود کوتاه داره. یک مسیری هم هست که دشواره، تا حدی دردناکه، ولی سود خوب دراز مدت داره. این حالا درست یا غلطش بماند، من توی معرفی کتاب ها و بحث های نظری تر به این بیشتر اشاره خواهم کرد، ولی الان چون میخوام این فایل رو بیشتر کاربردی براتون درست کنم، شما اینجوری فکر کن که شما لحظه لحظه زندگیت بر اساس یک تفکر و رویه غالب در علوم شناختی و روانشناسی مدرن اینه که مرتب شما سر یه دوراهی های قرار میگیرید. یه مسیر هست ساده است اما سودش کمه، یه مسیر هست دشواره اما سودش زیاده. هر موقع شما مسیر دشوار با سود بیشتر رو انتخاب کردی، میگن خود تنظیمیت بیشتره. همونطور که وقتی شما عضله هستی، یعنی چی؟ یعنی در مقایسه با بافت چربی بافت عضلانی بیشتری داری، قدرت بیشتری داری. شبیه همین استعاره رو در مورد روان انسان اومدن نهادینه کردن. مثالاش فراوانه، یعنی من فکر میکنم که شما در واقع مثالهای خیلی زیادی رو میتونید تجسم کنید. و باز اسلاید قبلی برگردم شاید براتون روشن‌تر بشه. انجام کار دشوارتر وقتی که کار درست‌تر است. شما فکر میکنی که خب من دانشجو هستم، کار دشوارتر چیه؟ اینیه که بشینم درس بخونم، این تنهایی رو تحمل بکنم، دوری از خانواده رو تحمل کنم و درس بخونم، چون کار درستریه، برای اینکه میخوام در امتحانات قبول شم، میخوام در رشتم موفق بشم. این کار دشوارتره. اما یه جایی هست که شما کار ساده تر رو انتخاب میکنی. الان با دوستان بریم بیرون بگردیم، بریم تفریح کنیم، بشینیم فیلم نگاه کنیم. فیلم نگاه کردن و تنقلات خوردن طبعا راحت تره، ولی لذتی که به شما میده یک لذت کوتاه مدته. همون لحظه فیلم رو میبینی شاد میشی، ولی بعدن در زندگی باعث سرآمد شدن شما در کار و تحصیل و اقتصاد و ثروت نمیشه. پس هر موقع شما اومدی مسیر کوتاه رو در مسیر ساده رو رها کردی، مسیر دشوار رو انتخاب کردی، اصطلاحا میگن سلف رگولیشن بالاتری. و در واقع اینجوری نگاه کنید، ADHD کاهش توان طرف در اون مقوله سلف رگولیشنه و یه تیف رو تشکیل میده. این افراد همش ترجیح میدن مسیرهای ساده تر رو بگذینن. مسیرهای ساده تر میتونه چی باشه؟ الان یه چیز جالب دیدم، برم ببینم چیه. الان خوابم میاد، الان یه چیزی توجهم رو جلب کرد، گفتم برم ببینم چیه، کارو ول کردم. ببین به کارت بشکن، خب یه کار خسته کننده است، حوصله‌مو سر میبره. بذار ببینم اون پدیده‌ای که اون چیزی که الان جلب توجهم کرده چیه، به سمت اون حرکت کنم. یه هشدار بهتون بدم، چون تا این تثبیت نشده تو ذهنتون، تو ادامه همین فایلم خواهم گفت، بعضیا میگن این یه استعاره است، این وجود خارجی نداره، ولی در هر حال این استعاره خیلی جا افتاده که خیشتن ما، مغز ما، روان ما، هر کدوم دوست داری، سر دوراهی های قرار میگیره و وقتی اومد کار دشوار رو انتخاب کرد، سلف رگولیشن بالاتری داره. این سلف رگولیشن تو دلش چند پدیده دیگه هم میگنجه. یکیش مهار رفتاریه، یعنی این اصطلاحاییه که کنارش وجود داره. مهار رفتاری ترجمه یه behavioral inhibitionه. مهار رفتاری یعنی چی؟ وقتی شما کار دشوار رو ادامه میدی، پس باید مهار کنی وسوسه یا هوس انجام کار ساده تر رو. پس وقتی اون کار رو مهار میکنی، اصطلاحاً میگن behavioral inhibition داری. پس یه بخش مهمی از self regulation یا اون خود تنظیمی یا خیشتنداری مهار رفتاری است. مثال بزنم براتون، شما الان داری مثلا کتاب میخونی، راه دشوارتر رو انتخاب کردی که در امتحانات موفق بشی، بعد یه دفعه میبینی یه پیامک میاد رو گوشید از یکی از دوستانت، یه جوک برات فرستاده. خب راه آسانتر و لذت بخشتر اینه که اون جوک رو بخونی، چند دقیقه بخندی، ولی اون چند دقیقه خندیدن یک میشه گفت خوشحالی یا یک لذت کوتاه مدت ولی شما داره. وقتی شما نگفتی به اون و گفتی نه اجازه نمیدم اون مسیر من رو قیچی کنه، اصطلاحاً میگن شما مهار رفتاری داری. مثال دیگه، شما داری ورزش میکنی، رژیم میگیری، میخوای بدنت فیت باشه، در مسابقات رتبه خوبی بیاری یا در واقع از ظاهر جذاب خودت لذت ببری. مسیر کوتاه اینه که تنقلات بخوری، تنقلات که میخوری خیلی احساس خوبی میده، احساس لذت بهت میده، ولی فراموش نکن همون لحظه است و تازه فرداش احساس بدی میکنی که بیخود ورم کردم، وزنم رفت بالا، دارم دوباره چاق میشم، از ظاهر خودم خوشم نمیاد. اگر شما به اون تنقلات، اون فکر خوشایند وسوسه کننده، اون لحظه ای که تمرکزم رو رها بکنم و یه پدیده جذاب رو نگاه بکنم نبگی، اصطلاحاً میگن شما مهار رفتاری دارید. پس یکی از ارکان خودتنظیمی داشتن مهار رفتاری است. من حالا یک کتابی رو هم به زودی خدمتتون معرفی خواهم کرد که شاید این شکلگیری این دوگانه رو در تمدن و تفکر مدرن بهش میپردازه. امیلی آستین نوشته، یک فیلسوف هست، انتشارات آکسفورد چاپ کرده، میگه living for pleasure، زندگی کردن برای لذت، an epicurean guide to life، یک راهنمای اپیکوری برای زندگی. توی این شما متوجه خواهی شد که این یه پدیده مدرن نیست، از یونان باستان به این فکر میکردند و اصلا به نظر میاد تمدن بشر روی این ساخته شده که ما دو نوع لذت داریم، لذت‌های گذرای کوتاه مدت که ساده هستند در مقابل لذت‌های دراز مدت با ارزش و ماندگار که به دشواری به دست میاد. و هر موقع شما لذت کوتاه رو ول کردی رفتی لذت دراز مدت، شما از نظر فلاسفه دارای نوعی خرد هستی، دارای نوعی خویشتنداری هستی و در علوم شناختی مدرن دارای مهار رفتاری و خودتنظیمی. گاهی اوقات میان این پدیده خودتنظیمی رو تحت عنوان یک اسم فراگیرتر و بزرگتر معرفی میکنند. پس شما تا اینجا با چند تا اسم آشنا شدید، خودتنظیمی، سلف رگولیشن، بیهیویرال انهیبیشن، مهار رفتاری، ولی یه چتر بزرگتری داره که گاهی اوقات بهش میگن کارکرد اجرایی، اگزیکیوتیو فانکشن یا EF. معنی کارکرد اجرایی به توانایی باقی ماندن بر روی برنامه‌های هدفمند که در آن فرد منابع عالی‌تر شناختی مانند برنامه‌ریزی، حل مسئله، مدیریت اطلاعات و افکار، هیجانات و رفتار را در جهت نیل به هدف هماهنگ می‌سازد. خستتون نکنم، ولی به این میگن کارکرد اجرایی، executive function. اگه شما نگاه کنید تقریبا بعضیا میگن یه حکمت زندگیه. حالا ممکنه علوم شناختی داره اون رو به صورت یک توانمندی مغز، به خصوص قسمت پیشانی مغز مطرح میکنه، ولی وقتی شما اون کتابهای فلسفی رو نگاه میکنید، به عنوان مثال همین living for pleasure، زندگی کردن برای لذت، و میای فلسفه یه هدونیزم دموکریت، اپیکور، لوکرتیوس رو خیلی خوب تو این کتاب توضیح داده مطالعه میکنی، میبینی اساسش برمیگرده به همین کارکرد اجرایی. یعنی به نظر میاد بشر مدرن به این نتیجه رسیده ما یه چیزی داریم به نام کارکرد اجرایی EF، که در این کارکرد اجرایی شما میای حافظت و تلاشت و برنامه ریزیت و مهارت‌های حل مسئلت و همه اینا رو بسیج میکنی در جهت اون هدفی که دشواره ولی لذت ماندگار و طولانی تر داره، در مقابل اینه که نه خودتو ول کنی و دنبال لذت‌های آنی و ساده و سهل الوصول باشی. خب این رویکردی است تحت عنوان executive function. اگر می‌خواید بیشتر هم مطالعه بکنید، کتاب راسل بارکلی هست، executive functions، what they are، how they work and why they evolved. این کارکرد اجرایی چه هستند، چگونه عمل می‌کنند و چرا تو تکامل شکل گرفتند. خب پس تا حالا ما داریم کارکرد اجرایی رو به عنوان یکی از قسمت‌های مهم ذهن بررسی می‌کنیم. حالا اینجوری بیا نگاه کن، باز برگردم گفتم به جای اینکه بیای مرتب بگی ببین من به نظر شما ADHD دارم، رفتم چند نفر، یکی گفته ADHD داری، یکی گفته نه خیالت راحت نداری، اینجوری به مسئله نگاه نکن. فکر کنید ما یه چیزی داریم به نام کارکرد اجرایی، بعضی مواقع خیلی قوی و مثل اون ازولانیا هیپرتروفیه، تو بعضیا یه مقدار ضعیف‌تره. و حالا شما فکر کن کجای این طیف قرار گرفتی، مثل همین بدنایی که دیدی 1 تا 9 شماره زده بود. و طرف یه چیزم خدمتتون بگم، ببین برگردیم به این وقتی شما اینجوری نگاه میکنی، با مدل اسلاید 10 نگاه میکنی، اینجا خیلی درست و غلط بیمار و سالم نداریم. بیشتر به نظر میاد کدامش رو نیاز داری. مثلا اگه شما میخوای یک کار اداری ساده پشت میز نشینی بکنی، هیکلای 1 و 2 برات ایرادی نداره، پس خیلی مشکل ساز نیست. ولی اگه شما میخوای مثلا بری نبرد تن به تن بکنی، یا اینی که توی معدن سنگ کار بکنی، احتمالاً این برات دردسر میشه. بهتره هیکل 5-6 یا مثلا 8 رو داشته باشی. یا اگه شما میخوای بری مثلا بزن بهادر محل بشی، احتمالاً با شماره 1 و 2 به دردت نمیخوره، شماره 8 و 9 به دردت میخوره، گردن کلفت محل باید بشی. مشابه همین رو هم ما در کارکرد اجرایی داریم. یعنی میخوایم ببینیم چقدر لازم داری. آیا میخوای محاسبات بسیار پیچیده آماری و حسابرسی و یه حسابرسی یک شرکت بزرگ رو انجام بدی؟ احتمالاً باید شماره 9 باشی. نه اینکه نه من خیلی کار ساده ای خیلی دشواری ندارم، بیشتر میخوام خوش بگذرونم، منابع مالیش رو دارم، خیلی نیاز ندارم، 1 و 2 هم برات بسه. پس اینجوری بهش نگاه کنی، دیگه مفهوم کدومش مریضه کدومش سالمه نداریم. اینی که کدومش رو دوست داری و کدومش رو نیاز داری. حس میکنی مثلا شماره 4 ولی دوست داری شماره 6 باشی، پس اون موقع سعی میکنی این مهارت ها رو افزایش بدی. پس دیگه اینقدر هی نگو که من رفتم این دکتر اون دکتر گفتم مریضی سالمه اینا. این شکلی بهش نگاه نکن. یه نمود دیگه هم داره همین کارکرد اجرایی، بهش میگن stimulus boundedness. اینم یاد بگیرید، اصطلاح قشنگیه، پاسخ وابسته به محرک. stimulus boundedness یعنی چی؟ پاسخ وابسته به محرک یعنی چی؟ میگه وقتی شما کارکرد اجراییت ضعیف باشه، پاسخات همش وابسته به محرکه. باید یه مشکلی پیش بیاد، یه چیزی از بیرون پیش بیاد تا تو ما واکنش نشون بدی. تا یه چیزی خراب نشه نمیری درستش کنی، تا ازت یه سوالی نکنن جوابشو نمیدی، تا یک اتفاقی نیفته واکنش نشون نمیدی. یعنی در آن هستی. و خیلی هم میگن مثلا بعضی مدیریت ها هم اینجوریه، وای میستن تا یه بحران درست شه بعد میرن جواب میدن، وای میستن تا مثلا یه کالای نایاب بشه بعد میرن اون رو تامین میکنن. این میگن استیمولس باوندنس یا پاسخ وابسته به محرک. در مقابل شما دوراندیشی رو داری، مقوله برنامه ریزی رو داری، وای نمیستی تا یه اتفاقی بیفته بعد به اون پاسخ بدی، از قبل فکر میکنی اگر در آینده این اتفاق افتاد من چه بکنم و سعی میکنی راه حلش رو پیدا بکنی. پس یکی از نمودهای خوب دیگر کارکرد اجرایی در کنار اون مهار رفتاری که خدمتتون گفتم، همین پاسخ، عدم پاسخ وابسته به محرکه. حالا شما میتونی بعضی جاها هم متوجه شی که وقتی کارکرد اجرایی یه نفر ضعیفه، چرا گاهی اوقات با او صحبت کردن، جدل کردن، مناظره کردن خیلی دشوار میشه. مثلا به جایی که به اصل مطلب بپردازه، به جای اینکه آینده نگری بکنه که شما چه میخواهی بگویی و پاسخی در خور اون برای شما طراحی بکنه، وای میسته از شما به اصطلاح معروف بول بگیره، یه جا شما یه لغزش کلام میکنه با اون میپرزه. بابا اینو ول کن، به اون اصل مطلب بپرداز، چرا به جزئیات میپردازی؟ من یه عدد رو اشتباه گفتم، یه چیزی رو اشتباه تلفظ کردم، چرا به اون اصطلاحا گیر دادی؟ اینم نوعی استیمولس باوندنس. پس شما متوجه میشی اونایی که کارکرد اجرایی دارن، حتی تعامل باهاشون خیلی جذابتره تا اونی که نداره. اون استیمولوس باوندنسه، تا شما یه چیزی میگی در پاسخ شما میخواد یه چیزی رو علم بکنه، در صورتی که از قبل هیچ طراحی یا ایده‌ای نداره. جهان استیمولوس باوندنس یک جهان ناراحت کننده است. حالا بیا یه سناریوی بدتر رو تجسم کن. فکر کن شما فقط هر اتفاقی میفته فورا میخوای به اون فقط واکنش نشون بدی بدون برنامه ریزی قبلی، و وقتی هم واکنش نشون دادی اون نشخاری رو که در فایل قبلی گفتم هم تجربه بکنی. مخلوط این دوتا دیگه چه چیزی برای شما میشه؟ وای میستی یه اتفاق میفته، به صورت لحظه ای به اون پاسخ میدی و بعد همش هم ذهنت رو درگیر میکنه، یعنی نمیتونی از پاسخی که دادی یا پاسخی که ندادی خودت رو خلاص کنی. یعنی استیمولس باوندنس به اضافه رومینیشن یه چیز بسیار دردناک میشه برای افراد. این همون چیزیه که خیلی ها رو آزار میده. میگن مثلا من خیلی حساسم، رفتم یه جا یه چیزی به من گفتن خیلی بهم برخورد و همشم الان دارم به اون مسئله فکر میکنم. پس شما میبینی به جای تشخیص محور، فرایند محور به روان نگاه کردن چقدر جذابتره و چقدر کارآمدتره. وقتی از طرف میپرسی که خب اصلا بحث چیز دیگری بود، شما قرار بود یک مسئله دیگر رو دنبال کنی، اون یک کلمه از دهنش در رفت، یه خاطره ای رو به شما یادآوری کرد یا یه چیزی گفت که درست بود یا نبود یا جاش اونجا نبود، شما چرا انقدر به اون واکنش نشون داد؟ چون استیمولس باوندنس داری. و بعد حالا که اومدی بیرون چرا آروم نمیگیری؟ چون نشخوار داری. من به جرات میتونم بگم خیلی از در واقع رنج هایی که افراد میبرند مخلوطی است از استیمولس باوندنس و رومینیشن. یک بحث خیلی جامع داری، یک کلمه طرف حالا به درست غلط لغزش کلامی بوده، عم بوده، شیطنت بوده، چی بوده، یه چیزی انداخته وسط اونو چسبیده. خب چرا نتونستی از کنار اون بیخیال رد شی و هدف خودت رو دنبال بکنی، اون بحث رو درست دنبال بکنی؟ چرا یه دفعه روی اون زوم کردی؟ چون کارکرد اجرایی ضعیفه و چون کارکرد اجرایی ضعیفه وقتی یه محرکی میاد خیلی جلب توجهت میکنه. این همونیه که تو کودکان هم گفته میشه دیگه، داره مشق مینویسه بعد یه دفعه مثلا یه صدای تق میاد، چی بود بابا مشق تو ادامه ده، اون چی بود چی بود، ول نمیکنه و بعد مسیر قیچی میشه. تو خودتون بگردید این مخلوطه، این کوکتل دردناک رو اگر شناسایی کردید یه چاره‌ای براش بیاندیشید. یه اتفاقی میفته، اتفاق میدونم فرعیه اصلیه نیست، ولی من مجبور میشم به اون زوم کنم. خیلی از مواقع درسم که میخونی همینه، داری درس میخونی به جای اینکه اصل مطلب رو متوجه بشی یه جا سر این میمونی که این لغته حالا این باید اینو میگفت یا نه، این تلفظش این بود یا دیکتش این بود، و بعد اونجا گیر میکنی و نشخارم میاد روش سوار میشه و خیلی از اینا میگن نمیتونم درس بخونم. وقتی نگاه میکنی گیرت یه استیمولس باوندنس، پاسخ وابسته به محرک، به اضافه یه نشخوار فکری است. خب یه بحثی رو داشتیم که حالا اینا یا اون مهار رفتاری چه فایده ای داره. میگن یه فایده هایی هم داره علاوه بر اون مثال هایی که گفتم. مثلا یکیش باعث میشه ریفلکشن شما زیاد بشه اگر مهار رفتاری داری، و پروفلکشن. اینا چیا هستن؟ تو اسلاید 21 ترجمهش رو براتون گذاشتم. تأمل و آینده نگر. وقتی شما مهار رفتاری نداری، تا یه محرکی هست، یه محرک خوشایند ساده غیر مفید در دراز مدت، به اون واکنش نشون میدی و از مسیر خودت دور میشی. این تو کلام هم ممکنه اتفاق بیفته. وقتی یه بحثی هست، یک تفکری هست، یه دفعه یه فکر بیخاصیت میاد تو ذهنت و اجازه نمیده که مسیر رو دنبال کنی. اگر مهار رفتاریت خوب باشه میتونی ترمز کنی. من یادتون باشه تو خیلی از سخنرانی ها گفتم یکی از توانایی های مهمی که شما دارید ترمز های ذهنیه. یعنی تا یه چیزی شنیدی باور نکنی، تا یه چیزی گفتن ذهن تماما نره اونجا، وایستی و یک دوراندیشی بکنی، یک آینده نگری بکنی. این از کجا به دست میاد؟ از همون مهار رفتاری به دست میاد، مرور ذهنی عواقب. این میشه ریفلکشن. آینده نگری یا پروفلکشن میشه تجسم کردن سناریوهای مختلف پیش رو. وقتی شما مهار ذهنی خوبی داری فوراً تو دام نمیافتی، یه ذره فکر میکنی خب صبر کن ببینم اگه من این کارو بکنم بعد اون میشه، بعد اون اتفاق میفته، بعد نه این خوب نیست، من این کارو نمیکنم. در صورتی که اون که مهار رفتاری نداره تا یه محرکی میاد سریع جواب میده. خب پس میبینیم کارکرد اجرایی وقتی خراب میشه، شما مهار رفتاری نداری، تأملت ضعیف میشه، تصمیم گیریات با آینده نگری کم همراه است. یه فایده دیگه هم داره، تنظیم هیجانی. این اصلا یه انبوهی از حوزه روان و سلامت روان هست، تنظیم هیجانی. وقتی شما کارکرد اجرایی اشکال داره، تنظیم هیجانی هم اشکال داره. تو تنظیم هیجانی اشکال دار چجوری میشی؟ بیش پاسخدهی داری به استرس های کوچیک. همونطور که گفتم پاسخ زیاد میدی به محرک های نامربوط، همینجور هم پاسخ زیاد میدی به هیجانات نامربوط یا استرس های کوچیک. برای همین این افراد شکایت دارن من زود رنجم، خیلی حساسم، زود فکرم به هم میریزه، وقتی یکی یه چی میگه نمیتونم جوابشو ندم، از کار و زندگی میزنم برم جواب اونو بدم، نشخوارم روش سوار میشه، خراب میشه. پس شما دچار یک بیش پاسخدهی به استرس های کوچک میشید. دو، ایجاد هیجان لازم برای انجام یک عمل هنگام نبود پاداش آنی رو نخواهی داشت. ببین بعضی کارهایی که شما میکنی ممکنه بگی الان که دارم درس میخونم هیچ پاداشی بهم نمیده، الان که دارم ورزش میکنم هیچ پاداشی نمیده، پاداششو 2 سال دیگه میگیرم وقتی قهرمان شدم، وقتی فارغ التحصیل شدم. پس سوال، من الان پاداش نمیگیرم برای چی باید کار کنم؟ وقتی الان چیز خوشایندی برای من اتفاق نمیفته من چرا باید ادامه بدم؟ میگن وقتی شما کارکرد اجرایی خوب داشته باشی منتظر این نیستی که هر چیزی پاداش فوری به شما بده و در واقع تنظیم هیجانی که یک زیرشاخه‌ای از کارکرد اجرایی است به شما اون هیجان لازم رو فراهم میکنه که مدت‌ها بدون پاداش کارت رو ادامه بدی. پس اگر شما تونستی مدت‌ها بدون پاداش، بدون احساس خوب یه کار خسته کننده رو دنبال کنی، نشون میده تنظیم خوب هیجانی داری و کارکرد اجراییت خیلی درسته. خب این بخش اول داره تقریبا به انتها میرسه. تو بخش اول جنبندی که بخوام بکنم، گفتم یه سری علائم هست که تو کتابهایی مثل DSM وجود داره. ازتون خواهش میکنم اونجوری بهش نگاه نکنید که من 5 تا علامت دارم، 4 تا دارم، یه دکتر بهم گفته ADHD داری، یکی گفته نداری. بیشتر نگاه کنی یه چیزی هست به نام کارکرد اجرایی. این وقتی ضعیف میشه شما چه حالتهایی پیدا میکنی، وقتی قوی میشه چه حالتهای دیگه‌ای پیدا میکنی. اما دلم نمیاد این بخش اول رو تموم کنم بدون اینی که به این شبهه بپردازم. این کارکرد اجرایی خیلی قشنگه، یعنی یک استعاره خیلی زیباست، ولی آیا واقعا وجود خارجی داره؟ آیا ما چیزی به نام کارکرد اجرایی داریم؟ یک عده تو علوم اعصاب، علوم شناختی پیدا شدن میگن نداریم. نه. The myth of executive functioning. و در واقع اشاره ای که میکنن اینه. میگن ببین شما نیروی گریز از مرکز رو تجربه کردید دیگه. خیلیاتون میدونید چیه دیگه. وقتی مثلا دارید توی یک چرخ و فلک میچرخید احساس میکنی یه چیزی داره شما رو به سمت بیرون هل میده، به این میگن نیروی گریز از مرکز. مثلا وقتی شما یک سطلی رو میچرخونید متوجه میشید که سطل میره رو به بالا و اون آب توی سطل میمونه و بیرون نمیریزه. ولی فیزیکدان ها به شما میگن نیروی گریز از مرکز یک نیروی خیالی است، چیزی به نام گریز از مرکز وجود نداره. این در واقع همون حرکت مستقیمه که در واقع با اینرسی و قوانین نیوتن قابل توضیحه. یک استعاره است، وجود خارجی نداره. یا یک نیروی دیگر رو نگاه کنید، نیروی کوریولیس. اینم یک نیروی مجازی است. میدونید وقتی زمین میچرخه به دلیل اینی که سرعت چرخیدن زمین در استوا خیلی بیشتر از سرعت چرخیدن زمین در قطب است، که عملا در قطب خیلی کم میشه و به صفر نزدیک میشه در محورهاش، وقتی شما از جانب استوا به سمت قطب حرکت میکنید به صورت عمود حرکت میکنید، چون سرعت حرکتی شما در استوا بیشتر هست و دارید به جای میرید که سرعت گردش کمتره، شما دچار انحراف از مسیرت میشید و به همین دلیل هست که طوفان ها و گردبادها شبیه یک مارپیچ میشند و به این میگفتن نیروی کوریولیس، در صورتی که ما اصلا چیزی به نام نیروی کوریولیس نداریم. نیروی کوریولیس در واقع برآیند همون نیروهای شناخته شده نیوتنی هستند که در واقع باعث میشن شما به سمت جایی بپیچید. پس بعضیا میگن ما کارکرد اجرایی هم نداریم. این مثل نیروی گریز از مرکز یا نیروی کوریولیس یک استعاره است. اصلا هیچ وقت روان سر این دو شاخه ها قرار نمیگیره. برای اینکه شما نگاه کن، این استعاره برای این استواره که شما یه چیزی داری به نام قوه تصمیم گیرنده، به نام خیشتن واحد، به نام سلف بسیط که سر دو راهی قرار میگیره و اینو انتخاب میکنه یا اونو انتخاب میکنه و اگر فرض کن دشواره رو انتخاب کرد میگی کارکرد اجرایی قوی تر داره. عده‌ای اومدن میگن نه، ما حتی باور داریم اینم نداریم و سعی میکنیم با عناصر دیگری این رو توضیح بدیم. از دور که نگاه میکنی فکر میکنی یه چیزی داری به نام کارکرد اجرایی، ولی در عمل اون هم مثل نیروی کوریولیس یا نیروی گریز از مرکز تعامل چند پدیده ساده تره. مثلا انگیزه، لذت، پاداش، افق زمانی، نظام ارزشی. مثال براتون بزنم، خیلی از اونایی که مثلا میگن من درس نمیتونم بخونم، تا میام کتاب بخونم حواسم به چیزای ساده پرت میشه، دوست دارم جوک بخونم توی اینستاگرام، دوست دارم فیلم نگاه کنم، خب شما میگی کارکرد اجرایی نداری. ولی بیا با یک عنصر دیگه، با یک نیروی دیگری غیر از نیروی گریز از مرکز توضیحش بدیم. مثلا انگیزه. حس میکنم که این مطلب انگیزه ای براش نیست یا لذت بهم نمیده. بعضیا یادگیری براشون لذت بخشتره. بعضیا احساس میکنن که انگیزه بیشتری دارن که فارغ التحصیل بشن و همین دلیل روش تمرکز میکنن. همون آدمایی که از ADHD رنج میبرند یه چیزای جالب میگن. میگن اون جایی که انگیزه داره، اون جایی که خوشش میاد، اشکال تمرکز نداره. الان ببین رو اون کار دستیه آنچنان تمرکز کرده، آنچنان وقت داره میذاره و اصلا توپ هم در میکنی حواسش پرت نمیشه. پس به اون سادگی هم نیست. شاید این افراد این مشکل رو دارن که اون لذتی رو که بقیه میبرند یا اون پاداشی رو که اون بقیه از یه کار دشوار میبرند نمیبرند. یا مسئله افق زمانی، این خیلی جالبه. بعضی قدرت تجسم بهتری دارند، میتونن آینده رو راحت تر تجسم کنند، در نتیجه پاداش های خیالی اون رو بگیرند. مثلا طرف تجسم میکنه که 2 سال دیگه یک بدن خیلی ورزشی داره، به یک تناسب اندام رسیده و چون این افق زمانیش رو میتونه بیشتر جلو ببره، میتونه اونجا یک پاداش فرضی بگیره و به اون کارش ادامه بده. در صورت که بعضی ها این افق رو ندارن، نمیتونن آینده رو خوب تجسم کنن، در نتیجه چون اونجا پاداش نمیگیرن، دنبال چیزایی هن که فوراً بهشون پاداش بده. یا نظام ارزشی انسان ها فرق میکنه. بعضی ها معتقدن زندگی دم غنیمته. بعضی ها معتقدن که ببین الان خوشی نکنی، الان لذت نبری، از کیسه خودت رفته. آینده رو چه دیدی؟ دیدی فردا افتادی مردی، پس چرا همین لحظه دم غنیمت نیستی؟ و ما از دور که نگاه میکنیم فکر میکنیم کارکرد اجرایی نداره، فکر میکنیم خیشتنداری نداره، فکر میکنیم ADHD نداره. پس میبینی من همیشه تاکید دارم بر پیچیده سازی. روان انسان به این سادگی نیست که یه نفر اون تو نشسته یه قدرتی داره به نام قدرت اجرایی و سعی میکنه مرتب بین گزینه A و B انتخاب کنه. اینا یک تعامل پیچیده است. اینکه گزینه B چقدر براش لذت بخشه، اینه که چقدر میتونه آینده رو تجسم کنه، اینه که در گذشته خودش چگونه بار آمده و به او چگونه یاد دادند که آیا کار ارزش هست نیست، لذت ارزش هست نیست، دم غنیمتی لذت ارزش هست یا نیست. همه اینا در نهایت به صورت چیزی در میاد که ما استعاره گونه به اون میگیم مشکل کارکرد اجرایی و نمود بیرونیش میشه نقص توجه. خب اینجا تقریبا پایان بخش اول ماست. یه مقدار بحث شاید مبهم بود، بحث شاید یه مقدار انتزاعی بود، ولی خواستم ذهنتون رو آماده کنم. در قسمت دوم به این میپردازیم که ببین خیلی از اونایی که به درستی یا غلط برای خودشون تشخیص ADHD میذارند یا باور دارن ADHD دارن، مشکلشون فقط از کمبود توجه نیست. اول کمبود توجه بوده، اول اشکال در کارکرد اجرایی بوده، ولی بعدن چیزهای دیگری به آن اضافه شده است. ممکنه شما بگی که پس هر کی کارا رو عقب میندازه، هر کسی که نمیتونه سر کلاس خوب بشینه، نظام ارزشیش مختله، مغزش اشکال داره، کارکرد اجراییش آتروفیه. نه، مطلقاً اینگونه نیست. فرایندهایی به صورت ثانویه، دقت بفرمایید، به صورت ثانویه بر روی اون نقص کارکرد اجرایی سوار میشند و چه بسا بعدها حتی با درست شدن کارکرد اجرایی، با اصلاح شدن نقص توجه، فرد کماکان در زندگی خودش رنج میبره و آسیب تجربه میکنه. این از کجا میاد؟ در بخش دوم به اون اشاره خواهم کرد. پس منتظر بخش دوم باشید. هنوز نتیجه گیری نکنید، هنوز پیش‌داوری نکنید، چون ممکنه بعضیا بگن خب پس من یه کارکرد اجرایی ضعیف دارم، آتروفی دارم، همه بدبختی‌های من مال اونه، پس باید اونو درست کنم، راهی هم برای اصلاح اون نیست، الان 30 سالم شده و مدت‌ها این حالت رو داشتم و تمام مشکلات من از اونه. نه نه نه، قسمت دوم رو حتما دنبال بکنید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.